أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تعریف مشهور از علم اصول بیان شد و اشکال مرحوم آقای آخوند به این تعریف و تغییراتی که ایشون در این تعریف دادند توضیح داده شد. مرحوم محقق اصفهانی به کلام آخوند اشکال می کنند. خلاصه اشکال مرحوم کمپانی به آقای آخوند این است که علارغم این که شما تلاش کردید با اضافه کردن قید انتهاء در مقام عمل مشکل خروج اصول عملیه جاریه در شبهات حکمیه و ظن انسدادی بنابر حکومت را از دائره مسائل علم اصول حل بکنید، اما معذالک هنوز بسیاری از مسائل مهم اصول از دائره این علم خارج میمانند. به عبارت دیگر آقای آخوند با آقای محقق اصفهانی با این اشکالی که به آقای آخوند میخوان بکنند در واقع توسعه اشکال آخوند هست به مشهور. در واقع دارن اشکال خود آخوند به مشهور رو توسعه میدن، یعنی یک نوع همراهیه که در این حال یک ایرادی هم متوجه آخونده. اما اون بحثهایی که باز با اضافه کردن این قید از دائره علم اصول خارج میماند، به نظر ایشون دو تا بحثه. یکی بحث حجیت خبر واحد یا به یه معنا امارات، و دیگری مباحث حجیت ظواهر. چرا این دو بحث باز خارجند از دائره مسائل علم اصول؟ محقق اصفهانی در توضیح این معنا می‌فرماید که ما اگر حجیت ظواهر را تحلیل بکنیم و بخواهیم ببینیم معنای حجیت ظواهر چیه، تقریبا این مورد اتفاقه که منظور از حجیت ظواهر یعنی مؤزریت و منجزیت ظواهر. این که میگن ظاهر این کلام حجته یعنی چه؟ یعنی متکلم به استناد این کلام میتواند یقه مخاطب رو بگیره و او را بر این ظاهر کلامش مورد سوال قرار بده. مخاطب میتواند به استناد ظهور کلام عذر در پیشگاه متکلم بیاره. حالا اگر رابطه مولویت باشه، هم مولا به استناد این ظاهر میتواند عبد را مورد مؤاخذه قرار بده و یقه او را بگیرد و گریبان او را بگیرد، در صورتی که عبد به این عمل نکنه. و اگرم عبد عمل کرد و به این ظاهر عقص کرد اما مطابق میل مولا نبود، عبد عذر داره، میگه من به این عمل کردم، به این ظاهر عقص کردم. پس معنای حجیت ظواهر عبارت است از مؤذریت و منجزیت. خب این معنا اگر لحاظ بشود با این تعریفی که در اینجا از علم اصول شده، که قواعد ممهده لاستنباط الحکم شرعی یا چیزی که در مقام عمل به او منتهی می شود، میبینیم این مسئله از دایره تعریف خارج. چرا؟ چون ظواهر گفتیم حجتند، یعنی مؤذر و منجزند. این چه ربطی به استنباط حکم شرعی داره؟ مگر ما در علم اصول یکی از مسائل علم اصول حجیت ظواهر نیست؟ میگیم از ظاهر و حجتون، این یه مسئله و یه قاعده از مسائل و قواعد علم اصوله. خب این حجت را هم به معنای مؤذریت و منجزیت گرفتیم. خب این چه ربطی به استنباط حکم شرعی داره؟ اگر معنای حجیت مؤذریت و منجزیت باشه، پس این مسئله در طریق استنباط حکم شرعی قرار نگرفت. پس تعریف شامل حجیت ظواهر هم نمیشه. این یه مسئله که به نظر محقق اصفهانی این تغییرات آقای آخوند نتوانست خروج این مسئله رو از دایره تعریف مشهور حل بکنه، که علم اصول طبق اون تعریف شامل این مسئله نمیشه. اما مورد دومی که به نظر مرحوم کمپانی کماکان از مسائل علم اصول بیرون میماند طبق این تعریف، مسئله حجیت خبر واحده. برای اینکه این مسئله رو توضیح بدیم، باز مقدمتاً عرض میکنیم در باب حجیت خبر واحد دو مبناست، قبلا هم خوندید. یک مبنا این است که اگر خبر واحدی اقامه شد بر یک حکمی، مثلا خبر زراره قائم شد بر این که نماز جمعه واجب است، اینجا میگویند با اقامه این خبر بر طبق مؤدای این خبر یک حکمی مماثل با حکم واقعی جعل می شود. این یه مبناست که در جای خودش باید بحث بشه. میگن فرض کنیم در متن واقع نماز جمعه واجبه، لوح محفوظ درش وجوب نماز جمعه ثبت شده، الان هم خبر زراره قائم شد بر وجوب نماز جمعه. نسبت این مؤدای خبر واحد با اون حکم واقعی چیه؟ میگن خبر واحد یک حکمی مماثل با حکم واقعی جعل میکنه. مؤدای خبر واحد یک حکم مماثل با حکم واقعی است. این یه مبناست. مبنای دوم در باب حجیت خبر واحد که آقای آخوند به این ملتزمه این است که خبر واحد مؤذر و منجز است. حجیت خبر واحد به معنای مؤذریت و منجزیت. آقای آخوند میگه شما همون معنایی که برای حجیت در قطع میکنید در خبر واحد هم همین معنا رو باید بگید. حجیت در قطع به معنای مؤذریت و منجزیت. در خبر واحد هم میگه حجیت به معنای مؤذریت و منجزیت. پس مبنای دوم این است که حجیت خبر واحد به معنای مؤذریت و منجزیت. مؤذریت و منجزیت هم توضیح دادیم، یعنی این خبر هم برای شما تنجیز میکنه حکم را اگر این حکم مطابق با واقع باشه و هم حکم را برای شما به عنوان یک عذر اگر مطابق با واقع نباشد قرار میده. پس منجز است، یعنی این حکم برای شما قطعی میشه در صورتی که مؤداش با واقع یکسان باشه. مؤذر است در صورتی که با واقع مطابقت نداشته باشه. خب این دو مبنا. پس یه مبنا در باب حجیت خبر واحد این است که جعل حکم مماثل می کند. مبنای دوم این است که حجیت خبر واحد یعنی مؤذریت و منجزیت. حالا هر کدام از این دو مبنا را بپذیریم باز ربطی به استنباط حکم شرعی پیدا نمی کنیم. اگر مبنای اول رو بپذیریم و بگیم حجیت خبر واحد به معنای جعل حکم مماثل با حکم واقعی است، باز هم در طریق استنباط واقع نشده، کبرای قیاس استنباط قرار نگرفته، بلکه خود این مؤدای خبر واحد یه حکم شرعی است. خود این مؤدای خبر واحد میشه یک حکم شرعی، مثل اصول عملیه شرعیه که آقای آخوند میگفتن خودش حکم شرعی است، نه اینکه در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیره. اینجا هم همینطور. پس اگر مبنا این باشد این از دایره این مسائل خارج میشه. اگر هم گفته شد که خبر واحد حجتون به معنای مؤذر و منجز بودن، باز هم از دایره مسائل علم اصول طبق تعریف مشهور خارج میشه. چرا؟ برای اینکه اینجا اصلا حرف حکم نیست. وقتی میگیم خبر واحد حجته یعنی چه؟ یعنی مؤذر و منجزه. کجای این در طریق استنباط حکم شرعی قرار گرفته؟ کجا با این استنباط حکم شرعی میشه؟ خبر واحد چیکار میکنه؟ طبق این مبنا فقط مؤذر و منجز. استنباط حکم شرعی با او نمیشه، فقط مؤذر و منجز. به نظر مرحوم محقق اصفهانی این توسعه باید در اشکال داده بشه و در واقع این یک اشکالی است بر آقای آخوند که علارغم تغییراتی که شما در تعریف مشهور دادین، مع ذلک مسئله خروج این دو مسئله حل نشد، مشکل خروج این دو مسئله حل نشد. کماکان مسئله حجیت خبر واحد و مسئله حجیت ظواهر از دایره این تعریف بیرونه. شما نتونستید یه تعریفی بدید که جامعیت لازم رو داشته باشه. این اشکال اول مرحوم کمپانی و آقای آخوند. بله نه غیر از اونه، حجیت در مسئله حجیت غیر از این است که ما امارات رو عرض به حضور شما براش طریقیت قائل باشیم یا موضوعیت، به نوعی در یک جاهایی پیوستگی با این پیدا میکنه، در هم اثرگذار هستن، اما غیر از اونه یه مبنای دیگر و مسئله دیگری است که اصلا مؤدای خبر واحد و مفاد خبر واحد چیه. وقتی میگیم خبر واحد حجته معناش چیه؟ اینو داریم تفسیر میکنیم، یعنی چه اتفاقی میفته؟ خبر واحد برای ما یه حکم شرعی درست میکنه مماثله با حکم واقعی، یا نه فقط صرف معذریت و منجزی؟ اشکال دوم مرحوم کمپانی به آقای آخوند، خوب عنایت بفرمایید، اینه که ایشون خطاب به آقای آخوند میگن آقای آخوند شما در تعریفتون با اضافه کردن او ینتهی الیها فی مقام العمل دو خصوصیت برای قواعد علم اصول ذکر کردید. خب چرا شما این دو خصوصیت رو ذکر کردید؟ یا جامعی بین این دو خصوصیت وجود دارد یا جامعی وجود ندارد، از این دو حال خارج نیست. اگر یه جامعی وجود داشته باشد، شما در مقام تعریف لازم نیست به این خصوصیات و مصادیق اشاره کنید، بیاید اون جامع را اخذ بکنید. اگه بخواید خصوصیات رو ذکر کنید که این هی بیش از این ممکنه لازم باشه ذکر بشه، و اگر هم بین این دو خصوصیت جامعی وجود نداشته باشد، خب اینجا این مسئله پیش میاد که لازمه ی ذکر دو خصوصیتی که بین اونها جامعی تصور نمیشه اینه که هر خصوصیت دارای یک غرض مستقلی باشه، بر هر خصوصیت یک غرض مترتب بشه. یعنی ما حداقل در اینجا قائل به دو غرض بشیم. لازمه این نحو بیان شما اینه که غرض علم اصول حداقل دو تا باشه، متعدد باشه. خب این چه اشکالی داره؟ خب بشه دو تا غرض بشه. بله آقای آخوند، احسن، اینجا با مبنای خود آقای آخوند جور در نمیاد که ایشون در مسئله تمایز علوم و در بحث عرض به حضور شما وحدت علوم می میگن ملاک وحدت علوم غرضه. اگر غرض متعدد شد علم متعدد میشه. علم واحد غرض واحد داره. پس خلاصه اشکال کمپانی و آقای آخوند این شد که یا جامعی بین این دو خصوصیت وجود دارد یا ندارد. اگر وجود دارد چرا شما در تعریف اون جامع را ذکر نکردید؟ و اگر ندارد این دو خصوصیت، اگر هیچ جامعی در بین نیست، لازمه چنین امری این است که غرض علم اصول متعدد بشه. و اگر غرض علم اصول متعدد شد باید بگیم خود علم اصول هم متعدد بشه، چون ملاک خود شما آقای آخوند در وحدت و تعدد علوم به وحدت و تعدد غرضه. این دو اشکالی است که کمپانی به آقای آخوند داده. لذا با عنایت به این دو اشکال مرحوم آقای محقق اصفهانی آمده یه تعریف دیگری رو ارائه داده و یه تغییری هم ایجاد کرده در تعریف. ایشون فرموده است که علم اصول عبارت است از قواعدی که ممهد است برای تحصیل حجت بر حکم شرعی. هی القواعد الممهده لتحصیل الحجت علی الحکم الشرعی. ببینید ایشون رعایت کرده، کلمه علم رو نیورده، میگه علم اصول خود این قواعده. حالا قواعدی که ممهد برای تحصیل حجت بر حکم شرعی، یعنی ایشون در واقع یک توجیه و تعریفی را برای استنباط هم ذکر کرده. گویا به نظر ایشون استنباط متوقف بر احراز حکم شرعی نیست. استنباط یعنی تحصیل حجت بر حکم شرعی. ایشون خواسته با تغییر در معنای استنباط و توجیه خاصی که برای معنای استنباط دارن یک تعریفی ارائه بده که با کوتاه‌ترین عبارت مشکل خروج همه اون مسائل رو هم حل بکنه. قواعدی که ممهده برای این که بشود با اونها و به کمک اونها حجت بر حکم شرعی تحصیل کرد. خب ما اگر آمدیم این رو گفتیم، گفتیم حقیقت استنباط و اجتهاد این نیست که انسان خود حکم شرعی را احراز کنه. استنباط یعنی یه جوری که بتواند یک حجتی بر یک حکم شرعی پیدا کنه. خب این شامل اصول عملیه میشه، شامل عرض به حضور شما ظن انسدادی بنابر قول به حکومت میشه، شامل حجیت ظواهر میشه، شامل حجیت خبر واحد هم میشه. خب حالا آیا به نظر شما این پاسخهایی که اینجا محقق اصفهانی دادن و اشکالاتی که با آقای آخوند کردن این آیا درسته یا نه؟ اینجا خوب این تیکر رو دقت کنید. به هر دو مطلب مرحوم محقق اصفهانی اشکال شد. اشکال اول محقق اصفهانی با آقای آخوند چی بود؟ اینکه در واقع اومد اشکال آخوند به مشهور را توسعه داد، گفت با همه زحماتی که شما کشیدید باز حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر از دایره مسائل علم اصول خارجن. در حقیقت توسعه داد اشکال رو. به مرحوم محقق اصفهانی اشکال شده از که این توسعه رو ما قبول نداریم، لعل این که مرحوم محقق خراسانی یعنی مرحوم آقای آخوند فقط دو مورد رو ذکر کرد، ظن انسدادی بنابر قول به حکومت و اصول عملیه جاری بر شبهات جاری در شبهات حکمیه، و این دو مورد شما رو نگفت، این نظر به یک جهت خاصی داشته. یعنی فقط این دو مورد یک جهت اساسی اشکال درشون بود که در بقیه نیست. اما اصول عملیه چه اشکالی درشون بود که آقای آخوند فقط او را ذکر کرد؟ اینجا رو یه خورده دقت کنید. حالا من شاید این رو هم عرض میکنم بیشتر برای اینه که مقداری با این مناقشات و پاسخها بیشتر آشنا بشید و ببینید که برای هر حرفی باز حرف دیگری هم با تفکر قابل ارائه است. اما اون جهتی که در اصول عملیه مورد نظر آقای آخوند بوده، شاید لعل و بر این اساس او را ذکر کرده به عنوان مورد اشکال، اینه. عنایت بفرمایید مقدمتاً یه توضیح بدم تا بعد نتیجه بگیریم. آقای آخوند در مسئله جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری آمده این مسئله را متعرض شده، گفته مفاد اماره منجزیت و معذریت یا جعل حکم مماثل، همینی که الان ما گفتیم اختلافی که هست، اما مفاد دلیل اصول عملیه، اصول عملیه شرعی به خصوص، این است که فقط جعل حکم ظاهری می کند که این حکم ظاهری فعلیت پیدا می کند. یعنی در واقع اگر یک اصل عملی شرعی آمد و یک حکمی را ثابت کرد، واقع به هیچ وجه به فعلیت نمیرسه. اگر شرب توتون در واقع حرام بود، اصل عملی مثلا آمد گفت حلال، با این اصل عملی جلوی فعلیت اون حکم واقعی گرفته میشه. خب اگر مفاد دلیل اصل عملی این شد، اون وقت دیگر قیام مؤذر و منجز معنا نداره. دیگه نمیتونیم بگیم چیزی مؤذر یا منجزه. چرا نمیتونیم بگیم؟ چون مؤذریت و منجزیت فرع فعلیت واقعه. اصلا ما وقتی میگیم یه چیزی منجزه و مؤذره، منجزه چیه؟ منجزه اون حکم واقعی. وقتی میگیم مؤذره یعنی عذر درست کنه در صورتی که این با واقع موافق نباشه. پس اصل مؤذریت و منجزیت فرع فعلیت یافتن واقع. خب حالا اگر در جایی اصلا واقع فعلیت پیدا نکرد، میتونیم بگیم این مؤذر و منجزه؟ دیگه نه، معنا نداره. خب اینجا اگر قرار شد مفاد دلیل اصل یعنی اصول عملیه حالا یا شرعی یا عقلی، این باشد که یک حکم ظاهری برای ما درست کنه که این فعلی بشه و جلوی فعلیت حکم واقعی رو بگیرد، دیگه معنا نداره بگیم اصل عملی مؤثر و منجز، دیگه معنا نداره بگیم بحث از اصول عملیه بحث از قواعدی است که تحصیل حجت بر حکم شرعی میکنن، دیگه معنای اطلاق حجت بر اونها درست نیست، چون حجیت رو در اونها میخوایم به معنای مؤثریت و منجزیت بگیریم، در حالی که با این بیان معلوم شد نمیتونن اینا مؤثر و منجز باشن به این تفسیر، چون مؤثریت و منجزیت فرع فعلیت حکم واقعی است، در حالی که اصلا اینجا با آمدن اصل و حکم ظاهری دیگه حکم واقعی فعلیت پیدا نمیکنه. این اشکال. پس این مسئله در خصوص اصول عملیه این اشکال هست که واقعا با وجود این خصوصیت و این جهت در اصول عملیه آقای آخوند اومدن این رو اختصاص دادن به اصول عملی. در ظن انسدادی هم همینطور، خوب عنایت بفرمایید، در ظن انسدادی هم میگن که نتیجه ظن انسدادی علی القول بالحکومه هیچ ربطی به مسئله تنجز و تعذر نداره. چطور؟ مگه ظن انسدادی بنابر حکومت چی میگه؟ ظن انسدادی در واقع معناش اینه که وقتی که ما علم اجمالی به وجود تکالیف شرعی داریم و میدانیم نمیتوانیم بدون تکلیف رها بشیم و میدانیم عرض به حضور شما تکلیف ما در بین همین تکالیف هست و راهی هم برای دسترسی به این تکالیف نیست، ناچارن عقل ما حکم به حجیت ظن میکنه. خب همینجا اول بحثه، عقل ما با ملاحظه اینها به چه چیزی حکم میکنه؟ عقل ما در واقع نمیخواد بگه ظن حجته، عقل فقط میخواد بگه که شما با ملاحظه این مقدمات اگر امری براتون مشکوک بود یا موهوم بود اتیان به او لازم نیست. همین، در همین حد به محتملات و امور مشکوک لازم نیست اتیان کنید. پس در واقع ظن انسدادی علی القول بالحکومه هم نتیجهش و اون چیزی که عقل میگوید در واقع این نیست که بخواد این ظن را برای ما مؤثر و منجز بکنه، نمیخواد بگوید مطلق الظن مؤثر و منجز. عقل نهایت چیزی که اینجا میگه بعد از اون مقدمات میگه به چیزهایی که مشکوکن و احتمال یک تکلیفی در مورد اونها میدهید اتیان لازم نیست. همین، یه تکلیفی رو برداره. خب پس نکته‌ای که در ذهن آقای آخوند بوده این بوده است که یک جهتی را در اصول عملیه و یک جهتی را در این ظن انسدادی بنابر قول به حکومت دیده، این دو جهت اشکال در ذهن ایشون باعث شده فقط این دو مورد رو ذکر بکنه و الا این دوتا اصلا به مسئله معذریت و منجزیت ارتباط ندارن. لذا اشکال اول به محقق اصفهانی، یعنی پاسخ اون اشکال اول ایشون به آقای آخوند اینه که این عرض به حضور شما اشکال به غیر سرایت نمی کنه. این توسعه اشکال شما رو ما قبول نداریم، چون نتیجه این مسائل یا نتیجه این حکم شرعی تنجز نیست تا بخواد با امارات و عرض به حضور شما حجیت ظواهر نقض بشه. این اشکالی که به محقق اصفهانی وارد. اما اشکال بعدی، نه توسعه اشکال نخواهد بود. ایشون میخواست با این بیان بگه خب شما اون دوتا را خارج کردید، گفتید اینا خارجن، نه خیر اینا هم خارجن با یک ملاک دیگر، با یک جهت دیگر. این چیزی که در ذهن ایشون بوده، ایشون میخواد بگه این توسعه اشکال درست نیست، چون نظر آقای آخوند به یه ملاکی بوده که اون ملاک فقط در اون دو مسئله بوده. اون بله چرا دیگه؟ نه، مسئله این است که آیا این تحصیل الحجت علی الحکم شرعی که حالا ایشون بعد میان میگن این مشکل رو حل میکنه؟ اون حالا یه اشکال دیگر و مطلب دیگریست، ولی مسئله اینه که در نظر آقای آخوند یه مسئله بود، اصول عملیه به این جهتی که عرض کردیم و ظن انسدادی به این جهتی که عرض کردیم. در اینها اصلا مسئله تحصیل حجت بر حکم شرعی معنا نداره. شما با این راه حلی که دادید اونا رو هم نتونستید مشکلش رو حل بکنید. اصلا ایشون بر اون اساس اومده اینو گفته، ایشون بر اون اساس اومده این تعریف رو ارائه داده. ما در واقع داریم میگیم که اگر شما بخواهید بگید این اشکال در اون دوتا تنها نیست، بازم هست، بیشتره، ما این توسعه اشکال رو قبول نداریم که مبنای این تعریف شما قرار گرفته. عنایت فرمودید. بعد البته در خصوص اون راه حل یا اشکال دوم ایشون هم یه پاسخی هست، یه اشکالی به محقق اصفهانی هست که این میمونه برای شنبه. 5 دقیقه هم گذاشته.